یکی از پیشنهاداتی که تجربه هم شده و تقریبا مورد اتفاق هم هست اینه که از یه سری مفاهیم اخلاقی کلانتر استفاده کنیم، مثل حالا درست کردار، مثل نیکو کردار، خوش رفتار، که تمام این مباحث مثلا میتونه در دلش قرار بگیره، مثل درستی، این آدم آدم درستی است. حالا میگم کدومش در تعابیر قصه‌ای به گنجه و اون بارو داشته باشه بحث دیگه است، اما راحت ترین کار شاید همین باشه که ما یه سری مفاهیم کلیتر و کلانتر تو مباحث اخلاقی انتخاب کنیم که این موضوع و موضوعات دیگه‌ای رو که در نظر داری ببریم توی اونجا. حالا مثلا چون نمیخوایم اینجا فرهنگستان روشی بکنیم که فرد بفرمایید که فرهنگستان این کار رو کرده دیگه، راستی رو با مضاف الیه‌های مختلفی آورده، راست رفتار، راست گفتار، راست روش. حالا اینا که برای بچه ها چندان شاید تناسبی نداشته باشه، اما این کار رو میشه در همون مفاهیم کلی کرد، نیکو کردار مثلا، رفتار نیکو توی این فضاها آورد. از این باب که بالاخره معانی رو ما بردوش اصطلاحات روان میکنیم دیگه، و وقتی یه واژه‌ای شاید اون حجم از معانی رو در خودش قرار نده، یه خورده فیل و فنجون شاید بشه. یعنی شما از یک مفهوم خیلی مهم اخلاقی دارید صحبت میفرمایید، اما روی واژه ژله‌ای مثلا قرارش میدیم، بچه همون واژه ژله‌ای رو میگیره و میره جلو و به مسئله میرسه. یه بار یه نقدی کسی زده بود بر تعبیر قهرمان، که ما در ادبیات قصه ایمون در فضای مکتوب و غیر مکتوب اینو استفاده میکنیم، فلانی قهرمانه، تو به دنبال این قهرمان باش. در حوزه کودک عرض میکنم، نقد بسیار جدی بود که شما تا میگی قهرمان در فضای کودکانه از قهرمانی چی میاد، این که فلمسر کی با کی جنگید، رستمی و فلانی، و یعنی فضای جنگ و حرب اینا قهرمانند. اما اون شخص میخواست مفهوم قهرمانی رو در یک راستای دیگه‌ای پیاده بکنه. یه سری کلمات و واژگانی رو واقعا ما میتونیم به عنوان ابرواژگان حتی استفاده کنیم. مثلا تقوا در فضای کودکان چندان استفاده دقیقی نداره، اما خب در فضای ماها خیلی استفاده داره. ما تا میگیم تقوا تو دلش هم خرمن خرمن محتوا می‌ریزیم، همش هم درسته، چون مخاطب ما اصلا از این تعدد و تنوع بحث صداقت فهمی نداره و فهم عرفی از صداقت داره که راست گفتنه. بعد من دارم یک صداقت غیر گفتنی رو میبرم در راست گفتن، و این بچه واقعا در درونش هم با یک تناقضی ممکنه مواجه بشه. با این فرض داریم پیش میریم. من اصل حرف ما اون مفاهیم اصلیه دینی رو مثل تقوا و صلات و زکات و همون رو بیاریم حتی در زبانهای غیر فارسی. اما یک سوال مهم اینه که آیا به این روش ما اون بلاغی که میخواستیم رو انجام دادیم یا نه؟ یعنی وقتی اصلا طرف نمیدونه صداقت چیه، آیا این متن یا این فیلم تونست هم مفهوم صداقت رو بهش بگه، هم واژه رو بهش بگه، و هم در واقع این شمولیت قصه رو. من یه پیشنهاد دیگه اینجا میکنم که خودم از این روش استفاده میکنم توی مثلا بعضی از نوشتجات هم، حالا جات چقدر درسته بماند، و اون این که تعدد واژگانی داشته باشیم، و این تعدد واژگانی به اختیار آموزشیه، یعنی نه فقط به یه انتخاب هنری. یعنی منظورم اینه که صداقت و راست کرداری فی المثل، صداقت رو قرار بدیم به عنوان یه بیس و اصل وقتی مثلا یه بحثمون صداقته، بعد تمام مصادیقش رو که توی اون قصه یا تو اون کار میخواید بیارید باز به همراه این بیس بیاد و این تکرار بشه. صداقت و راست رفتاری مثلا، حالا هر تعبیری میخواید به کار ببرید، همون کردار نوک نیکی که فرمودید، اما دائم صداقت هی توش تکرار بشه و این یه نوع آموزشه به مخاطبتون که این صداقته تو همه اینا داره هی تکرار میشه و آرام آرام از اون گفتنه تنزل پیدا میکنه و این فضا شاید قدری نزدیکتر کنه ما رو به اون مسئله‌ای که دنبال میکنیم. ما از قرائن و ابزارهای دیگه‌ای میتونیم استفاده کنیم که کمک کنه در اون رساندن اون مفهوم صداقت و لزوماً فقط با نگارشش نیست. این نکته مهمیه. خب طبیعتاً شاید همینجا نقش بسیار مهم اما شاید مقفول تصویرگری عرض کنم خدمتتون که در قصه ها خودشون نشون بده. یک پرانتز باز کنم، پیغمبر عزیزمون در فضای بیان مباحث دینی گاهی اوقات از تصویر استفاده می کردند. این تصویر اعم بود از زبان بدن و یا تصویری که بر روی ماسه ها و روی شنها می کشیدند برای القای یک مطلب به مخاطب. این خیلی مهم، مثلا از انگشتان شریفشون چقدر استفاده می کنند در حین سخنرانی، من و فلانی یا من و کسی که فلان رفتار رو انجام میده تو بهشت هستیم، کهاتین اینجوری می آوردن انگشتشونو، گاهی پرانه کهاتین اینجوری می آوردن انگشتشونو یا کهاتین اینجوری می آوردن انگشتشونو و هر کدوم این درجات رو توضیح می دادن که مثلا من و کافل یتیم تو بهشتیم، کهاتین این دوتا انگشت، یا روی یک شنی روی یک ماسه صحرایی با چوب یا انگوش شریفشون می کشیدن. یعنی حتی شارع مقدس از این تصویرگری ها استفاده می کنه در بیان و القای اون مفهوم، به همین ترتیب که نویسنده نشان دهنده است نه نویسنده به معنای مرقوم کننده رقم زننده. به هر حال ما ته قصه هم یه جورایی داریم می گوییم که یک پیام و یک القایی کردیم دیگه، حالا نشان دادیم. خب چی رو نشان دادیم؟ صداقت را نشان دادیم. کماکان این سوال اینه که چه صداقتی را نشان دادیم؟ صداقت فعلی نشان دادیم؟ قول نشان دادیم؟ درسته اینجا ننوشتیم، نشان دادیم. مثل یه اسوه‌ای که شما به من نشون میدید، میگید مثل او باش. اینجا هم نشان فرمودید اما بلا فاصله من در وجودم میپرسم که اینی که نشان دادید چه هست؟ میفرمایید دهقان فداکار. یعنی باز فداکاری برای من یک عنصری است که باید به او تأسی بکنم و حرکت بکنم. عرض بنده حقیر اینه که پس از ابزارهای مختلفی استفاده میکنیم. یکی از ابزار هنر هست در خود قصه، یکی هم تعدد واژگانی هست و اون نگه داشتن عنوان اصلی و اون نگه داشتن عرض کنم کلمه اصلی به عنوان یک واژه‌ای که شارع روش اصرار داره و استفاده از واژگان مترادف و سینونیم برای نزدیک کردن. این سینونیمه خیلی توش حرف ما داریم، تازه حالا سینونیم نیست اما خب واژه نزدیک، نزدیکی و قرابت بیشتری داره. الان ببین دو تا ما غربت داریم، غریبی داریم توی اینجا. یک خورده بحث فقه و لغتی من اینجا بکنم. صداقت برای کودک من غریبه، غریب با غین. ما یک واژه غریب میخوایم، غریب با قاف. غریب با قاف در خدمت رفع غربت صداقته. این غریب با قاف یه ویژگیش اینه که باید به شدت نزدیک المعنا باشه، معنای نزدیک داشته باشه، معنای دم دست داشته باشه. اینجا ما حتی جواز داریم که از واژه‌های عامیانه استفاده بکنیم، از واژه‌های محاوره‌ای استفاده بکنیم. من اینجا یک تذکر رو عرض می‌کنم که اگر مثلا قرار باشه من خواستم یک کتاب قصه‌ای بنویسم که تم مذهبی داشته باشه، آیا مجاز هستم به این که از ابتدا تا انتهای کار به زبان خوزی بنویسم، متنها به زبان مازنی بنویسم؟ به دو شکل، از ابتدا تا انتها گیلکی می نویسم، صداقت رو هم به کار می برم، اما سینونیم ها میشه عرض کنم خدمت شما که بفرمایید که واژه گیلکی، یا نه از ابتدا تا انتها مازنی نیست. در دل بحث من تعابیر مازنی استفاده می کنم از باب رفع قربت صداقت، به این شرط که من یه مخاطب خاص دارم. من دارم برای بچه های گیلک می نویسم، برای بچه های خوز می نویسم. من از این مثال این که ما ترادف کاری بکنیم، صداقت رو گاه و بیگاه استفاده می کنیم، اما کلماتی رو به اون ملحق می کنیم که به شدت غریبه و نزدیک به اون فهم مخاطب.